جناب سنمراد، من به شما درود میگم و خوش آمدید.
من هم به شما و همه شنوندگان سلام میگم و هم نوروز هنوز هست، بنابراین عید نوروز را هم به همه تبریک میگم.
بله، متاسفانه این عید نوروز برای تعدادی از هموطنان ما تبدیل به عزا شد و البته کسانی که باید به این مسئله رسیدگی میکردن، اینها نوروز خودشون رو برپا کردن و به کارهای و تفریح خودشون پرداختن بدون اینکه به وظیفهشون آشنا باشن، بدون اینکه به هر حال وقتی که برای هموطنان ما مصیبتی ایجاد میشه اونها مسئول هستند. بله، متاسفانه تعداد بسیار زیادی از هموطنان ما بیشتر از 40 نفر جانشون رو از دست دادند و خیلی ها فعلا بی خانمان هستند و شرایط بسیار اسفناکی دارند، ولی خب از اون طرف هم جای خوشبختیه که هموطنان خیلی همبستگی نشون دادند، سعی کردند که وظیفه رو که مسئول استان گلستان داشته به عهده بگیرند و یا مردم شیراز، اینها به هر حال خیلی سعی کردن کمک کنن به هموطنان تا اونجایی که تونستن. حتی از کرمانشاه مردم سرزده اونها سعی کردن کاروان راه بندازن به مردمی که الان دچار سیل و مصیبت شدن کمک بکنن و حتی افرادی بودن که در مسیر راههایی که باید مردم خبر میدادن، یعنی کاری که باید دولت انجام میداده، کسانی که مسئول بودن در زمین رو انجام دادن، مردم به عهده گرفتن، بهشون نشون دادن که مثلا در این مسیر نرین، سیل هست، از اینجا عبور نکنین، جلوتر نرین، یا اینکه خونه خالی دارن در اختیار کسانی میذارن که احتیاج دارن. به این صورت بوده. خامنه‌ای هم تازه در این شرایط اومده پیام نوروزی داده، گفته که خب ممکنه که یه عده دچار مصیبت شدن، ولی ما خیلی برامون خوب بود، برکت بود این سیل که اومد، کشاورزی ها بهتر خواهد شد، همه چی بهتر خواهد شد. واقعا آدم نمیدونه که چی باید بگه، چه کسانی نشستن بر سر قدرت و به جای این که بلافاصله ستاد مدیریت بحران باشه بره رسیدگی بکنه به این افراد، فقط اومدن عکس‌های رو از خودشون منتشر کردن که بله رفتن اونجا مثلا حضور داشتن. اگر فضای مجازی نبود مردم واقعا نمیتونستن بفهمن که این مسئولین که چقدر خطاکار هستن و واقعا نابخرد و نادان که مسئولیت رو بهشون دادن. حتی میگن خامنه ای در خاطراتش نوشته بود که این دفعه در سیل بود و مهر کربلا دیو تو جیبش بود و در آورد انداخت تو سیل و سیل برمد. ببینین ما دوچار چه کسانی شدیم. یعنی فکر میکنن مردم اینقدر گوسفند هستن، نمیفهمن. یعنی بعد از 40 سال فکر میکنن مردم متوجه نشدن که اینا چه بلای سرشون آوردن، چه کلاه بزرگی سرشون رفته. بودجه بندی که مثلا کردن، شما فکر کن ببینید مثلا شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، مثلا اینا کارشون چیه؟ 20 میلیارد تومان براشون گذاشتن. شورای عالی حوزه های علمیه 263 میلیارد تومان براش بودجه گذاشتن. دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 150 میلیارد تومان براشون تو بودجه گذاشتن. مجمع جهانی اهل بیت 33 میلیارد تومان. واقعا اینها کارشون چیه؟ ببینید بودجه مملکت کجا میره. و یکی دیگه هم ستاد مرکزی راهیان نور 25 میلیارد تومان، اما ستاد مدیریت بحران کشور 12.75 میلیارد تومان براش گذاشتن. این شرایط اسفناکی که مردم ما دارن. در این رابطه البته از استان گلستان شروع شد این فاجعه سیل. حسین آقاخانی استاد دانشگاه تهران و کارشناس محیط زیست در مورد دلایل سیل فاجعه بار استان یک صحبت کوتاهی کرده که خودش رفته اونجا ایشون گفتن دیگه رفتن دیدن در جایی که مسیل بوده یک کارخونه داری رو بهش زمین دادن که اونجا رو ساخته و واقعا اشک به چشمش اومده بود. ولی تمام این کلیپ هایی که افشاگرانه واقعی بوده اینها رو سعی کردن سریع برش دارن. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
بله، میگن باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. حالا در شورزار اسلامی ایران باران که در لطافت طبعش شکی نداریم و خیلی هم لازمه برای ایران، و چون زمین ایران زمین خشکه، به جای اینکه سبزی و آبادی به بار بیاره خرابی و مرگ به بار آورده، و این نتیجه این 40 سال حکومت اسلامی بر ایرانه که اینها رو ما میبینیم. یعنی این بلند مدت، خیلی بلند مدته، و آثار به اصطلاح آثار امروزی که ما میبینیم این اثر همون 40 سال حکومت اینهاست.
دقیقا.
که در شمال و جنوب کشور در اثر این سیل 10ها نفر جان دادند و 1000ها نفر بی خانمان شدند و خسارات فراوانی هم به بار اومده. بررسی هایی که تاکنون انجام شده همونطور که شما گفتین نشون میده که این نه یک حادثه طبیعی و آسمانی، بلکه یک بلای اجتماعی و زمینی بوده. یعنی ماشینایی که اصلا از این فیلم ها معلومه، ماشینایی که تا سقفشون رو آب گرفته ما میبینیم در خیابانهایی که پارک شده. خب معلومه که اونجا نباید خیابون میکشتن چون اونجا رودخونه بوده، ولی مسیر آب و سیل رو هم رفتن خیابون کشی کردن، زمینهاش رو فروختن و خانه و مغازه ساخته شده. همچنین بخش بزرگی از جنگل های شمال رو نابود کردن. یعنی میگن که بیش از 40% جنگل های کشور اصلا نابود شده در این 40 سال، و این جنگل ها تبدیل به زمین شده برای خونه سازی و ویلا سازی برای خودی های خودشون یا فروختن. در صورتی که این جنگل ها میدونیم هم برای محیط زیست و هم برای پاکی آب و هوا و هم برای جلوگیری از سیل ضرورت حیاتی داشته. البته بعضی ها تعجب کردن، من هیچ تعجبی نمی کنم. چرا؟ چون از حاکمین اسلامی ما انتظاری هم جزی نباید داشته باشیم. یعنی دولت و حکومت اسلامی، چه در نمونه صدر اسلامش و چه بعدن هر جا حکومت اسلامی تشکیل شده و چه در نمونه های اخیرش که ما داشتیم، نمونهش داعش، طالبان، همین جمهوری اسلامی، فلسفه اینا ساختن و رفاه مردم نیست، فلسفهشون قتل و غارته. اینا از ابتدای گرفتن حکومت در بهمن 57 شروع کردن اول تمام دارایی های رو ایران و دارایی های اونایی رو که مثلا مال رژیم گذشته بودن یا ثروت بزرگی داشتن یا مجبور شده بودن فرار کنن، و حتی مردم رو، اون دارایی ها رو که غنیمت خودشون میدونستن و غنیمت جنگی میدونستن و گرفتن، هیچی، حتی مردم عادی را هم غنیمت جنگی خودشون میدونن. میگن ما بر شما پیروز شدیم، اسلام پیروز شده، بنابراین همه شما مال ما، این داراییاتون هم مال ماست. و اینها همه رو مشمول حکم انفال میدونن. انفال یعنی غنایم جنگی. ما باید اینها رو بدونیم تا بفهمیم که چرا اینطوری شده، چرا این زمین ها رو گرفتن، چرا این کارها رو میکنن. در سوره 8 که قرآن هست، سوره انفال هست، میگه خمس غنایم، و علنا میگه خمس غنایم و که گیرتون اومده، یعنی یه پنجمشو مال خدا و رسول و خانواده شه، بقیه هم باید بین لشکریان اسلام تقسیم شه. یعنی یه پنجم دارایی های ایران مال بیت رهبریه و بقیه هم حق خودی هاست، و همین کار هم کردن. یعنی در این 40 سال توزیع ثروت در ایران به همین ترتیب پیش رفته و آثارش حالا امروز روشن میشه. یعنی اگه ما بخوایم مرور به اصطلاح بر این 40 سال بکنیم، در 10 سال اول اون دهه آتش و خون بود. یعنی حکومت از 57 تا 67 و تا مرگ خمینی در خرداد 67 کارش قتل و غارت بی سابقه ای در ایران بود که شوک عجیب و تاریخی بر مردم ایران بود. یعنی توقع نداشتن مردم. اون شکنجه و کشتار بهترین فرزندان ایران در زندان ها از یه طرف، بردن گوسفندوار صدها هزار نوجوان معصوم به کشتارگاه های جنگ برادرکشی 8 ساله و به کشتن دادن حدود 1 میلیون جوان ایرانی و عراقی، همراه با نابود کردن صنعتی و محیط زیستی خوزستان و موج مهاجرت دادن میلیون ها ایرانی که مجبور شدن خیلی ها پناهنده شدن به ملت ها و سرزمین های بیگانه. این یه طرف قضیه بود. اینها یه طرف دیگه سکه همین بود که در همین زمان 10 ساله ثروت جامعه، کل ثروت جامعه از یک عده گرفته شد و به عده دیگری داده شد. یعنی زندگی عده پایان یافته بود تا زندگی طبقه سرمایه‌دار جدیدی آغاز شه و رفسنجانی به اصطلاح پیش از مرگ خمینی یادتون باشه عجله داشت که چند چیز رو تا مرگ خمینی انجام بگیره تا آغاز جدید بدون دردسر فراهم بشه. اولا او میخواست که جنگ پایان بیابه که خمینی رو به اصطلاح جام زهر رو دادن که سر کشید، جنگ تموم شد. دوم میخواست که کشتار کامل زندانیان بشه که پاکسازی کامل از مخالفین بشه که اونم در سال 67 انجام شد. یه چیزهای دیگه هم که رفسنجانی میخواد البته انجام نشد، یکیش هم عادی کردن رابطه با آمریکا بود که گویا اونجور که اون میخواست انجام نشد تا مرگ خمینی. بنابراین دولت رفسنجانی موقعی که در سال 68 اومد سر کار و قبلنش هم البته خامنه ای رو رهبر کرده بود، یعنی خامنه ای اول گماشته رفسنجانی بود که به عنوان رهبر انتخاب شده بود، یعنی قدرت واقعی رفسنجانی بود تا برنامه نئولیبرالیستی خودشو بر خاکستر جنگ و خرابی و کشتار دهه 57-67 انجام بده. در اینجا یه نظریه هست، یه خانوم نائومی کلاین اقتصاددون کانادایی یک کتاب معروفی نوشته به نام The Shock Doctrine، یعنی نظریه دکترین که میگه The Rise of Disaster Capitalism، در 2007 نوشته و میگه که نظریه این کارهای نئولیبرالیستی نمیتونه در جامعه عادی انجام بشه مگه اینکه یک شوکی قبلا داده شده باشه و مردمی جنگ زده باشن یا زلزله زده شده باشن، شوک زده شده باشن، خالی از مخالف باشه تا بتونه اون راه حل های سخت نئولیبرالی بر مردم تحمیل شه. مثلا در زمان پینوشه در شیلی بعد از اون کشتاری که شد و اینها، یا در روسیه بعد از اینکه اون سیستم رو به اصطلاح فرو ریخته بود و مردم در شوک بودن، در زمان یلسین این برنامه های نئولیبرالی رو انجام دادن و خصوصی سازی ها رو انجام کردن. یا در عراق پس از جنگ شروع کردن در اون حالت بهت که مردم بهت زده بودن اینها رو انجام بدن. دولت رفسنجانی همین کارو کرد، یعنی در اون سال 68 شروع کرد در حالی که مردم بهت زده و شوک زده شده بودن، شروع کرد برنامه‌های نئولیبرالی رو انجام داد، خصوصی سازی ها رو انجام داد که میدونیم مشخصات این برنامه‌های نئولیبرالی مهمترینش خصوصی سازی ها هست. این است که کالایی کردن همه چیز از جمله جنگل ها، مسیل ها، اینها همه رو شروع کردن، اینها به اصطلاح فروختن، یعنی همه رو. رفسنجانی هم میدونین که شروع کرد همین سرداران سپاه رو وارد اقتصاد کرد، یعنی اونها به عنوان به اصطلاح کسانی که مجاهدین بودن که مثلا مجاهد فی سبیل الله بودن که جنگ کرده بودن، حالا شکست هم خورده بودن مهم نبود، ولی وارد اقتصاد شدن تا تمام چیزها رو، غنایم جنگی رو مال خودشون بکنن. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی چی میگه؟ میگه اقتصاد یا مالکیت در ایران 3 نوعه: خصوصی، دولتی و تعاونی. در صدی که میدونیم این نادرسته، زیرا اولا بخش تعاونی ما نداریم در ایران، یا اگه داشته باشیم بسیار ناچیزه. ثانیاً بیشتر ایران در یه نوع دیگه مالکیته که نه خصوصیه نه دولتیه، به نام مالکیت خصولتیه که نه خصوصیه و نه دولتیه. پس این اصل رو در حقیقت باید اینطور تصحیح بشه که مالکیت در جمهوری اسلامی 3 نوعه: خصوصی، دولتی و خصولتی. حالا بخش خصولتی که مثلا شترمرغیه، یعنی نه خصوصیه نه دولتیه و از یه لحاظ هم خصوصیه هم دولتیه، چون هر جا مثلا بودجه لازم داره میاد از دولت میگیره، هر جا هم که مثلا منافعش اقتضا کنه میگه ما خصوصی هستیم و دولتی نیستیم. بنابراین مثلا در بودجه نمیان اصلا اینا. اینها شامل 4 قسمت عمده هستن. یکی اوقاف هست که مال روحانیون بوده از قبل، حتی قبل از جمهوری اسلامی هم بوده، مثل آستان قدس رضوی که اینها خیلی بزرگ هم هست. دوم بنیادها هست که پس از انقلاب 57 با مصادره اموال خاندان پهلوی و سایر سردمداران رژیم شاهنشاهی این بنیادها تشکیل شد. اینها هم یه امپراتوری های عظیم شامل شرکت ها و هتل ها و به اصطلاح زمین ها و ساختمان های فراوانی هست، مزارع فراوانی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و غیره، که اینها هم البته رهبریشو دادن دست آخوندها. و سوم امپراتوری مالی ستاد فرمان امامه که ارزش اونو نزدیک 100 میلیارد دلار برآورده میکنند و مستقیما در مالکیت و مدیریت خود آقای خامنه ای. قبلا دست آقای خامنه‌ای بود و بعدا افتاد دست آقای خامنه ای. یعنی اموالی که دادن به اون، یعنی کسانی که مثلا فرار کردن مالشون و یا خونه هاشون رو مصادره کردن و اینها، رفته جزء این به اصطلاح ستاد فرمان امام. چهارم هم از این خصولتی ها فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران و بسیج مانند قرارگاه خاتم الانبیا. اینا البته چون خصولتی هن، اینا وارد بودجه نمیشن. همه اینها به اصطلاح فقط زیر نظر رهبر هستند و به او باید، که اونم خودش هم مسئولیت نداره. بنابراین این فساد مالی عظیمی در این بخش عظیم اقتصادی ایران انجام میشه. خصوصی سازی شرکت های دولتی، یعنی بعد که این آقای رفسنجانی اومد تازه یک نوع دیگه غارت شروع شد به نام خصوصی سازی شرکت های دولتی، که یکی از اصول نئولیبرالیسم بود که به اون رو به نام اجرای اصل 44 قانون اساسی انجام دادن. همین آقای خامنه ای هم اون رو به اصطلاح رهبری میکرد، در صورتی که اصل 44 همونطور که گفتم این نمیگه که شما مالکیت دولتی رو از بین ببرین خصوصی کنی. اصل 44 فقط میگه ما 3 نوع مالکیت داریم، که اون 3 نوعش هم گفتم که درست نیست، یعنی ما تعاونی نداریم، باید بگه 3 نوع: خصوصی، دولتی، خصولتی. بنابراین اینا به عنوان اجرای اصل 44 از نیمه دولت خاتمی، یعنی از 1380، سازمان خصوصی سازی در ایران شروع به کار کرد. البته خصوصی سازی از زمان رفسنجانی شروع شده بود، ولی سازمان خصوصی سازی از 1380 شروع کرد به کار و در این 17 سال گذشته 835 شرکت دولتی رو، شرکت های دولتی میدونین شرکت های بزرگی بودن، مثل شرکت های نیروگاه ها، پالایشگاه ها، ماشین سازی تبریز، ماشین سازی عراق، اینا شرکت های بزرگی بودن. 835 شرکت دولتی رو در این 17 سال گذشته به ارزش 144 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار کردن. که البته خصوصی سازی میدونین که یعنی شما مثل اینه که یه مالی رو به شما بدن که مال خودتون نیست و بگن بفروشین، خب اینو شما میفروشین به برادرتون به قیمت مثلا 1 ریال. چرا؟ چون این مال خودتون نیست که، شما بنابراین هم خریدار هم فروشنده، این هرچی بفروشه استفاده کردن. همین کار در ایران انجام میشه. نام خریداران و قراردادهای واگذاری محرمانه است، ولی آنچه که در اثر اختلافات جناح‌های رژیم در سالهای اخیر منتشر شده نشون میده که تخلفات گسترده این سازمان خصوصی سازی در جریان واگذاری ها. یعنی دیوان محاسبات خودش، یعنی ما اطلاع نداریم از داخل اینها که این 835 شرکت دولتی رو به چه قیمتهایی فروختن و به کی فروختن، اینها رو اعلام نمی کنن، مخفیه. ولی دیوان محاسبات اخیراً اعلام کرده که بررسی که کردن گفتن خریداران، این عین حرفیست که زدن، خریداران اهلیت نداشته اند و قیمت واگذاری ها به مراتب کمتر از قیمت واقعی بوده است. عیناً حرف اوناست. خریداران هیچ کدام از شرکت های پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکوی عراق و ماشین سازی تبریز اهلیت نداشتند. این چیزی که دیوان محاسبات خود رژیم میگه. باز به گفته دیوان محاسبات خود رژیم، پالایشگاه نفت کرمانشاه به کمتر از 1/3 قیمت کارشناسی واگذار شده. باز به گفته اونها زمین 22 هزار متر مربعی شرکت توسعه گردشگری رو سازمان خصوصی سازی 11 برابر کمتر از قیمت واقعی قیمت گذاری کرده. شرکت های عظیم ماشین سازی تبریز، چون من کارشناس که بودم در وزارت صنایع، من این ماشین سازی تبریز رو چند بار رفتم دیدم، واقعا این شرکت بسیار بزرگی بود و امید بود که از طریق همین ماشین سازی ها، یعنی ماشین سازی تبریز، ماشین سازی عراق و زوباهن اصفهان، اینها کارخونه های عظیمی بود که دست دولت بود و قرار بود که از این طریق مملکت صنعتی بشه، ولی اینا اومدن شرکت های عظیم ماشین سازی تبریز و شامل ریختگری و املاک آیل گلی تبریز همش را با قیمت 611 میلیارد تومان به فردی به نام فرخزاد فروختن که این فرد در دادگاه مفسدین اقتصادی مجرم شناخته شده. این فرد به نام قربان علی فرخزاد 446 میلیون دلار ارز دولتی به قیمت پایین دریافت کرده و آن را به نرخ بالای ارز آزاد فروخته است. او در بانک مرکزی نفوذ داشته و در سال 94 با وساطت یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی، این میاد آقای صمد کریمی یه صرافی رو به نام تیمور عامری به این آقای قربان علی فرخزاد معرفی میکنه و در تمام تخلفات ارزی قربان علی فرخزاد رد پای صرافی عامری هم دیده میشود. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز، من اینا رو همه رو از چیزهای خودشون نوشتم، اینم احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز میگه الان در مجلس شورای اسلامی در چگونگی واگذاری های شرکت های دولتی گفته، این عین حرف خودشه، میگه در موارد متعددی از این واگذاری ها خریدار و فروشنده یا حتی ارزیاب قیمت، یعنی کسی که قیمت گذاری میکنه و خریدار یه نفر بودن، یعنی خودش به خودش فروخته، حالا ممکنه خودش مثلا به زنش و خودش به پسرش فروخته باشه. به گفته این نماینده مجلس، ماشین سازی تبریز، این حرفشه، ماشین سازی تبریز را ضررده می کنند و بعدش این کارخانه منحصر به فرد را به کسی می فروشند که 4 کلاس سواد هم ندارد. یک اخلالگر ارزی است. فردی که در سالهای 94 تا 97 قریب به 500 میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه و تفاوت ارز دولتی و آزاد پول خرید ماشین سازی تبریز را به دست آورده. این فرد با خریداران شرکت هفت تپه هم مرتبط بوده. حالا شرکت هفت تپه را کی خریده؟ البته این هنوز داره همون نماینده تبریز میگه، من نمیگم، میگه که این خریداران شرکت هفت تپه که توش اعتصاب بود و به خاطر همون الان مثلا این کارگران رو گرفتن زندانی کردن، دو جوان این خریداران کی بودن؟ دو جوان 30 ساله بودن که دارای سابقه جعل و دسیسه هستن و از محل تقلب و جعل و رشوه بیش از 1 میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کردن. نماینده تبریز در مورد چگونگی خصوصی سازی ماشین سازی تبریز میگه این شرکت که 5000 میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تأسیسات بوده و 5000 میلیارد تومان هم ارزش ماشینالات آن بوده، ببین توجه کنی 5000 به علاوه 5000 میشه 10000 میلیارد تومان، ولی اونو تنها 70 میلیارد تومان، یعنی 10000 رو خریدن 70 میلیارد تومان پرداخت شده واسه خریدش. یعنی همون، یعنی در نماینده تبریز در مورد خصوصی سازی نیشکر هفت تپه میگه ارزش نیشکر هفت تپه 2000 میلیارد تومنه، اما اون رو به قیمت 226 میلیارد تومن، یعنی تقریبا 1/10 فروختن و از این مبلغ هم فقط 10 میلیارد تومن پرداخت شده. توجه کنید 2000 میلیارد تومن ارزش نیشکر هفت تپه بوده با 10 میلیارد، 2000 در برابر 10. به گفته او، یعنی به گفته همون نماینده، کارخانه عظیم هپکو عراق در سال 83، یعنی در ریاست جمهوری خاتمی، توجه کنی اینها فرقی نمی کنه، خاتمی و رفسنجانی و احمدی نژاد و حسن روحانی همه در این خرید و فروش ها و غارت دست داشتن. گفته کارخانه عظیم هپکو عراق، میدونی یکی از اون کارخانه عظیمی بود که در عراق بود، در ماشین سازی عراق، در سال 83 یعنی در ریاست جمهوری خاتمی به اقوام یکی از وزرای همون کابینه آقای خاتمی واگذار شده و نیروگاه اصفهان نیز به اقوام یکی از مسئولان ارشد خود وزارت نیرو فروخته میشه. توجه کنی، نیروگاه به مسئولان ارشد وزارت نیرو فروخته میشه که امروز هم اون یه میگه که این نماینده میگه البته که امروز همون آدمی که مثلا بوده یکی از مسئولان ارشد وزارت نفت است. آش به قدری شوره که خود آشپزا هم جیغ و داد میکنه. اخیراً در جریان اختلاس چندی میلیارد یورویی پتروشیمی، زنگنه وزیر نفت که از قدیم از وزرای قدیمی، اینو میگن شیخ الوزرا چون از قدیم این وزیر بوده، زنگنه وزیر نفت که از سردمداران پیاده کردن برنامه‌های نئولیبرالی و خصوصی سازی بوده، خودش اگه دیده باشید ویدئوشو درباره همین جریان اختلاس، اون از خصوصی سازی پتروشیمی گله و شکایت میکنه، میگه که چرا اینو نباید پتروشیمی رو خصوصی میکردن، چرا این کارو کردن و این همین باعث شده که میلیاردها یورو به اصطلاح اختلاس بشه. نمونه دیگر از این آشپزهایی که جیغ و داد میکنه امام جمعه شیراز که به میان سیلزدگان رفته و به قول خودش فوش خورده، میگه من رفتم میون سیلزده ها کلی فوش خوردم، حالا اومده میگه که خودش میگه در مملکت ما نفهم ها تصمیم میگیرن. یکی دیگه از این آشپزها سعید لیلاز، اقتصاددان رژیمه که اخیراً گفته بحران صندوق‌های اجتماعی بحران غارت سازمان یافته است. ببینید خود اینا دارن میگن غارت سازمان یافته است. و بعد همون میگه بحران مشروعیت که الان داره، چون رژیم الان بحران مشروعیت داره چون مردم قبولش ندارن، ناشی از خیانتی است که به صداقت و آرمانگرایی و از خودگذشتگی ملت ایران شده است. اون باز همون از سید لیلاز میگه تو همین دو سه ماه اخیر 15 تا 20 میلیارد دلار پول دزدیده شده. او میگه به همین دلیل است که حرف ما را کسی دیگه باور نمیکنه. سالی که با سیل سر رسید، بنابراین ببینیم چه سالی است. مسعود پزشکیان نایب رئیس، یعنی شرایط حال چیه؟ مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگه شرایط کنونی بدتر از جنگ، یعنی خودشون دارن میگن شرایط کنونی بدتر از جنگ ایران با عراق و وضعیت جنگ نظامی است. وی با بیان اینکه مردم در حال حاضر از تبعیض و بی‌عدالتی ناراحت هستند ادامه داد شماری نشستند و تصمیم میگیرند، کسی را هم مشارکت نداده و به هیچ شخصی نیست پاسخگو نیستند. بنابراین چیزی که من میخوام بگم این است که ما با یک پروسه 40 ساله روبرویم که مالامال است از جنایت، دزدی، زورگویی، راندن مردم از خانه و کاشانهشان و جدا کردن آنها از وسایل تولید زندگیشان که باعث به وجود آمدن یک بخش وسیعی از مردم جامعه شده که هیچ چیزی ندارند. این الان میدونین که 60 میلیون جمعیت ایران در شهرها هستند، خیلی هاشون در میلیون ها نفر در حاشیه شهرها جمع شدن از کل 82 میلیون جمعیت ایران، یعنی از دهات رانده شدن. اینها هیچ چیزی ندارن، برای زنده ماندن به هر کاری ولو دزدی و گدایی میپردازن، توده‌ای که برای زنده ماندن حاضر به هر کاری هستند. این از یه طرف. در برابر این میلیون ها سلب مالکیت شدگان، مشتی تحریش داره یقه آخوندی زیر 30 سال در مقام مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس و معاون و غیره، مدام در حال انجام معاملات میلیاردی برای شرکت‌های سوریشان هستند. این آقای فتورچی روزنامه‌نگار داخلی میگه، او میگه 4000 آقازاده در انگلیس زندگی میکنن و ایران بزرگترین وارد کننده پورشه میدونین ماشین آقازاده هاست در خاورمیانه است. ایران بزرگترین وارد کننده این ماشین های لوکس در خاورمیانه است. او میگه هر کس فقط یک بار از فرعی های بالای نیاوران رد شه و کاخ ها و قصر های آنجا که نظیرش حتی در بیورلی هیلز آمریکا هم دیده نمیشه را، با چابهار و ایلام و کردستان و خوزستان و وضع اون مردم ها مقایسه کنه، اعتمادش به نظام به همین جایی میرسه که میبینید. بنابراین این وضعی است که ما داریم. حالا اگر فرصت شد من بعداً یه مسائل دیگری را در این باره خدمتون عرض خواهم کرد.
البته یک دوستی برای من این صحبت‌های حسین آقاخانی استاد دانشگاه تهران رو ضبط کرده بود، فرستاده. خیلی کوتاهه، میتونیم که صحبت‌های ایشون هم بشنویم، چون من اعلام کردم گفتم، ولی خب اگه دادم کلیپ بهتر میبینم.
من امروز اومدم در حاشیه پارک گلستان در تنگراه و در کنار پارک شاهد یک ساختمون سازی هستم، ویلا سازی. از کارگران پارک پرسیدم این ویلا مال کیست؟ گفتن مال یک کارخونه داره. اشک توی چشام جاری شد، چون نمیتونم باور بکنم رودخانه‌ای که در سال 80 و 81 دچار چنین سیلی شد، آیا سیلی شد که بسیاری کشته شدن، مسئولین به چه استدلالی و با کدام قانون میان حریم رودخانه رو واگذار میکنن در اختیار یک کارخانه دار؟ به چه قیمتی و به چه منظوری؟ مسئولین استان گلستان باید به خاطر این کارشون محاکمه بشن. متشکرم.
بله، قانون جنگل، به حکم قانون جنگل این کارا رو میکنن.
دوستان عزیز، چند نکته رو من میخواستم در این رابطه بگم. یکی این که بعضی ها میگن که بابا اینا مسلمون نیستن، اینا یه عده‌ای هستن که به اصطلاح غارتگرن، اینا ربطی به اسلام نداره. در حالی که به عقیده من اسلام ایدئولوژی اینهاست و بعضی ها از تو اومدن در خارج از کشور جنبه های رحمانی اسلام رو مطرح میکنن، مثل مهاجرانی و دیگران. میگن که اسلام جنبه های رحمانی هم داره. بله، اسلام جنبه های رحمانی هم داره و اتفاقا همون جنبه های رحمانی اسلام پدر ما رو درآورده، چون مردم اون جنبه های رحمانی اسلام رو دیدن و زیر بار این آخونده رفتن، ولی بعد که اینها حکومت رو شروع کردن قتل و غارت و اون جنبه های دیگه اش رو نشون دادن. بنابراین ما نباید گول این حرفا رو بخوریم و این بی‌عدالتی شدیدی که در ایران هست می‌بینیم که موجب مبارزه طبقاتی شدیدی هم در داخل کشور شده، ولی هیچ دولتی فقط با سرکوب نمیتونه باقی بمونه. بنابراین همواره دولت‌ها سعی می‌کنن با ابزارهای ایدئولوژیک، حالا هر دولتی هم ابزارهای ایدئولوژیک خودشو داره و دولت اسلامی ایران هم ایدئولوژیش اسلامه، اونها سعی میکنن جامعه رو به هم نگه دارن و تولید رضایت کنن. و بنابراین ما بایستی که از این طرف هم نیروهای مخالف رژیم رو سازماندهیشن و افشاگری های خودمون رو بکنیم، چون که ابزارهای ایدئولوژی رژیم رو باید تضعیف کنیم و بی اعتبار کنیم. این کار خیلی مهمیه. یه مسئله دیگه این است که رژیم میکوشه خودش رو در خارج موفق جلوه بده و اینجور توجیه کنه که ما اگر که در داخل شکست خوردیم، عوضش در خارج موفقیم. مثلا در سوریه موفق شدیم اسد رو نگه داریم، یاد از یمن تا فلسطین، از افغانستان تا مدیترانه ما نفوذ داریم و از این حرفا. ولی من چیزی که میخواستم بگم چند نکته است. یکی این که ایران از لحاظ سیاسی و فرهنگی از کشورهای خاورمیانه جلوتره و آنها از قبل ایران رو به صورت مدل نگاه کرده و میکنند. یکی دیگه هم این است که جمهوری اسلامی روی تضاد شیعه سنی حرکت میکنه و این تضاد، این جنگ ارتجاعی بین مردم منطقه رو به وجود میاره و اسرائیل و آمریکا هم از اون منتفع میشن، از این تضادها. این هم باید توجه داشته باشیم. یه نکته دیگه اینه که شیعه در همه کشورها جز ایران و اخیراً عراق زیر سلطه حاکمان هستن. یعنی اگه توجه کنین کشورهای عربی رو اسلامی رو که نگاه کنیم، ببینیم که شیعه همه جا زیر سلطه حاکمان هستن و طبعا این طبقه زیر سلطه به حکومت ایران چشم یاری دارن و به ماموران آن و به خصوص به کمک‌های مالی جمهوری اسلامی البته خوش آمد میگن. مثال بارز این گروه‌های شیعه، اکثریت شیعه بحرینه که اغلبشون هم ایرانی و فارسی زبانن، که زیر حکومت خاندان سنی میتونن میدونین که هستن، یا کارگران تأسیسات نفتی عربستان که میدونین که تأسیسات نفتی عربستان طرف خلیج فارس بیشترش و اغلب کارگرانش هم شیعه هستن، بنابراین حاکمان مکه و ریاض که سنی و وهابی هستن خیلی از این کارگران تأسیسات نفتی عربستان که اصلاح حیاتشون هم به اون ربط بستگی داره از اونها میترسن که اونها اغلب شیعه هستن. و این موفقیت، نکته دیگه اینه که این موفقیت و نفوذ و خوشامد ایران تا وقتی هست که مردم اون مناطق در حال جنگن و حکومت شیعه رو تجربه نکردن، ولی به محض دیدن واقعیت این حکومت پی به ماهیت آن میبرند و از آن رویگردان میشن. نمونش عراق که تجربه کردن حکومت شیعه رو و الان خیلی هاشون مخالف نفوذ ایران هستن. این در مورد این سیاست خارجی دولت که اعلام میکنن که موفقیت آمیزه و اینها، این نکات من خواستم راجع بهشون بگم. نکته دیگری که من میخواستم بگم اینه که مسائل ایران الان رقابت قدرت های خارجی بر سر ایران خیلی به شدت رسیده، یعنی ایران میدونید که مهمترین و مرکزی ترین کشور منطقه خاورمیانه، منطقه مهم خاورمیانه، مهمترین و مرکزی ترینش کشور ایرانه و قدرت‌های خارجی شدیداً در حال رقابت با هم هستند. یعنی خارج شدن آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های آمریکا جلوه‌ای از این رقابت هاست. چرا؟ چون آمریکا نمیپذیره که جای اولی رو که در ایران داشته بدون جنگ به رقبای خودش روسیه، چین و اتحادیه اروپا بده. یعنی آمریکا موقعی که قرارداد برجام رو میبست امید داشت که بعدش در ایران نفوذ کنه از طریق دولت روحانی، ولی وقتی دید که این قرارداد به نفع رقبا داره پیش میره اونو البته الان به هم زده. رقابت آمریکا و روسیه رو در سوریه و ونزوئلا الان میبینیم، همچنین رقابت چین و آمریکا رو میبینیم. امروز 10,000 شرکت چینی در آفریقا فعالیت میکنن و از لحاظ تکنولوژی و تولید صنعتی چین رقیب بزرگ آمریکاست و در حال پیشی گرفتن از آمریکاست. بنابراین اینها هم در ایران با هم رقابت دارند. اتحادیه اروپا هم سعی میکنه تحریم‌های آمریکا رو در مورد ایران دور بزنه. بنابراین این رقابت‌های قدرت‌های خارجی بر سر ایران هم همیشه باید در نظر بگیریم. خیلی ممنون.
سپاسگزارم از توضیحی که دادید.